خانم طیبه با عنوان کردن این که بعد از ما دیگه کسی با زبان قانون با شما صحبت نمی کنه، آیا اعتقاد به این داشتن که هر کس در تقابل با ظلم روش خود را می تواند به انجام برساند در مقابل این همه خشونت، نه به خشونت سخته؟ ببینین، اون موقع که این صحبت رو سال 42 در دادگاه نظامی ارتش بود که کردن، در واقع هم جبهه ملی رو تعطیل کردن، سرکوب کردن، و هم نهضت آزادی و هم همه گروه های دیگه که طبقات در واقع الیت و برگزیده جامعه بودند، مثل خود دکتر مصدق که مبارزش مسلحانه نبود، مطابق قانون عمل میکرد. در واقع پیامشون این بود که شما وقتی که قانون رو نمیپذیرید، حاضر نیستید به کسانی که فقط از قانون دارن با زبان مسالمت آمیز با شما صحبت میکنن، همون قانونی که توی به هر حال قوانین تصویب شده مملکتی وجود داره، چیزی خارج از اون نمیخوان. وقتی شما اینها رو میگیرید، محاکمه میکنید و به 10 سال زندان محکوم میکنید، جوان ها راه حل دیگه براشون نیست جز این که برای خشونت برن. که اما این که همینطوری شد. همون موقع اعضای نهضت آزادی، جوان های نهضت آزادی که دیدن با رهبرانشون چنین برخورد شده، رفتن زیر زمین 6-7 سالی مطالعه کردن، بعد رفتن فلسطین، رفتن این برانور سازمان مجاهدین خلق رو به وجود آوردن، دیدن که خب نمیشه با اون زبان صحبت کرد با اونها. و همطور که عرض کردم گروه های دیگه ای پدید آمد. هر سال در واقع می دیدیم یه جریانی داره راه میفته. نمیخوام بگم راه خشونت راه پسندیده‌ایه. میخوام بگم اگر مردم برای خشونت میرن، این تقصیر کسانی است که در واقع همه راه ها رو بستند. حالا آقای رئیسی گفتش که مردم چرا تظاهرات میکنن؟ مردم چرا از طریق مسالمت آمیز حرفشون رو نمیزنن؟ بیان بگن خب رسیدگی میشه. کدوم راهو شما گذاشتید؟ اونایی که برای اصلاح نمیدونم فضای سبز و نمیدونم محیط زیست تلاش میکردن، کجا رسید کارشون؟ چند تاشون دنیا رفتن به طور مشکوک تو زندان کشته شدن و چقدرشون زندانن؟ اونایی که فیلم تهیه میکردن از طریق فیلم خواستن خب حرفاشون رو بزنن، اینا چند تاشون الان فیلم بردارا، فیلم سازای ایران تو زندان هستن؟ اونایی که وبلاگ نویس بودن چند تاشون اون هستن؟ از روزنامه نگارا چند تا هستن؟ از اونایی که سخنرانی کردن زندان های ایران، ببینی الان به خاطر چه چیزایی الان تو زندانن جوانای مملکت ما. اینا وقتی که همه این راه ها رو میبندند، بازم من نمیگم که باید به اون راه های خشونت رفت، نه، قرآن هم نمیگه از راه های خشونت، یعنی مردم هم میندازن تو این راه ها. اینو در واقع خودشون دارن راه ها رو میبندن. کشورهای دیگه چگونه هستش؟ آیا لجبازی میکنن؟ دفعه گذشته عرض کردم وقتی که در امریکا اون جورج فلوید و اون سیاه پوست و در واقع پلیس با گذاشتن زانوش روی گردن او کشت، نیمدن بگن نه چیزی نبوده و اشتباه میکنید و بخوان در واقع سرپوش بگذارن برش. اعتراف کردن، اون افسری که این کار کرده بود 20 سال در واقع محکومش کردن به عنوان قتل شبه عمد، 4 تا افسر دیگر رو اخراج کردن، 27 میلیون دلار هم غرامت دادن، همطور که یکی یا 2 دفعه پیش اینو عرض کردم. یعنی یه جا وقتی که میبینن که نمیشه با افکار عمومی در افتاد، خب میان اعتراف میکنن و مردم اینطوری آرام میتونن بکنن. و این آقایون راهش هنوز پیدا نکردن. وقتی که رهبر یه جامعه میگه که این جوونا رو با تنبیه کرد، خب معلومه که وقتی بگم برو کلا بیار، بقیه هم سر میارن، مامورین در واقع کسانی که بهشون دستور آتش به اختیار دادن، خب اونا معلومه که این کارو میکنن، رحمی دیگه براشون باقی نمیمونه. و میبینیم و دیدیم و هر شب شاهد هستیم اینا رو که چه رفتارهایی با جوانای ملت میکنن. اینی که من میخوام بگم جریانات به اونجا میکشه، نه اینکه اون راه ها راه حل بالاخره درستی باشه. آقای حسین، نظر شما راجع به بازگشت دوباره پهلوی چیست؟ در واقع اون که حالا میگن شاهزاده پهلوی، از اون که مردم نه بدی دیدن نه خوبی دیدن، تا حالا خودشو که نشون نداده، تجربه نکرده. دور از قدرت بودن کافی نیست که یه نفر حتی شعارهای خیلی خوبم بده. یه بار عرض کردم آقای خمینی هم در نفل و شاتو وعده سرخرمن خیلی میداد که کمونیست هم حتی آزاد خواهند بود، تبلیغ بکنن، کار خودشون رو بکنن. خودش هم گفته بود که ما که کاری نداریم، ما میریم قم، میریم در حوزه خودمون، مملکت رو دیگران اداره خواهند کرد. مگه نگفته بود آب و برق مجانی خواهد بود؟ همه وعده های خیلی خوب بود. من نمیخوام بگم وعده های در واقع ایشون هم حتما همینطور هست. میخوام بگم مسئله ما فرد نیست. مسئله ما در واقع اینه که حکومت فردی باید جمع بشه. نظام سلطنتی که باز بخواد از پدر به پسر برسه، خب همون تکرار همون چیزیست که مردم ازش عبور کردند. اگه قرار بود که فردی باشه که خب به حال هستن این آقایونم فردیه، ولی اگر یک در واقع مردم به استقلال برسن، قانون اساسی تهیه بشه، به اصطلاح حاکمیت به ملت داده بشه و جمهور مردم انتخاب بکنن، مردم حالا هر کسی رو دلشون بخواد انتخاب بکنن، چه اشکالی داره؟ تو امریکا من دفعه عرض کردم اوباما رو انتخاب میکنن، خب یه تجربه از اون میکنن. نمیدونم همینجور رؤسای جمهوری که ضد هم بودن، هر 4 سال یا در 2 دوره 8 سال بالاخره مردم آزادن، میتونن انتخابشون عوض بکنن. حالا در واقع ایشون یا هر کسی دیگر رو اگر مردم آزاد باشن، در شرایطی تو ایران، در واقع شرایطی برای ایران به وجود بیاد که مردم آزاد باشن و هم بتونن کاندیدای خودشون رو معرفی کنن، اگر اکثریت مردم ایران به ایشون رأی دادن به عنوان یک فردی که در یه مدت معینی این مسئولیت رو داره، چه اشکالی داره؟ ما که چیز بدی، نه خوب نه بد، چیزی ندیدیم. در واقع سخنانی که خوبشون میگه سخنان خوبی هستش، سخنان سنجیده‌ای هستش، ولی مسئله اصلا مسئله فردی نیست که چه کسی، مسئله نظام سیاسی یک مملکته. از طرف آقای محمد، آیا یک انقلاب میتونه بدون داشتن یک رهبر شکل بگیره؟ رهبر از درون انقلاب همیشه پدید میاد. رهبر یا آدم در واقع تو آب نمک خوابونده نیست که یه روزی وقتی همه مردم زحماتشو کشیدن آقا تشریف بیارن بگن که خب حالا ما هم هستیم. نه، رهبرها معمولا از درون خود جنبش ها پدید میان که زحمت کشیدن، کار کردن و در واقع تجربه اندوختن. حالا نمیدونیم اگه به اونجا بکشه، قاعدتا هم کسانی که صلاحیت خودشونو نشون دادن در این دوران مبارزه خب هستن و هم کسانی که ناشناخته هستن ولی تو این زندان ها ساخته شدند و به هر حال همه مردم باشون آشنا هستن، خودشون رو قطعا معرفی خواهند کرد اگه به اون شرایط برسیم. دیگه نسل دوران بعد از این مثلا سختی هاست که تصمیم میگیره، ولی الزاماً رهبر از پیش اینطور نیست که حتما باید تعیین شده باشه. انقلاب 57 هم این چند ماه آخرش آقای خمینی مطرح شد، انقلاب به راه افتاده بود از موقعی که ایشون آمد. البته توده های روحانی در واقع شهرستان ها که خب 60,000 مسجد بود، اونا هم جذب وقتی شدن، انقلاب شتاب و در واقع قدرت گرفت. وگرنه الان هم که میدونیم رهبری اصلا وجود نداره، اصلا جوان هایی که هستن باوری به هیچ یکی از این رهبران موجود ندارن، یعنی اونا که دایه رهبری دارن چه در داخل چه خارج، اینا فقط زندگی میخوان. در واقع نسل 80 اینها فقط میخوان آزاد باشن که کسی آقا بالا سر براشون نباشه، خیلی آرمان مشخصی هم ندارن. حالا دیگه مردم، حالا کل ایران اگر این تحولات ادامه پیدا کنه، دیگه خدا میدونه که به کجا خواهد کشید. بله، اون سوال رهبرم باز همین، باز تکرار کردن دیگه، بله همینه. آقای هدایت الله هم همینو گفتن که مشابهه. بله، سوال بعدی اگر هست. خانم مرجان، افرادی زنان را از مبارزه در این زمان با اتفاقاتی که متاسفانه برای کشته شدگان افتاده برحذر می دارند و مبارزه را برای مردم مردان جایز می دانند. نظر شما چیست؟ نه، مرد و زن نداره به نظر من. نظر شرعی هم، نظر دینی، اسلامی، قرآنی هم مرد و زن نداره. البته هر کدوم توانایی های خاص خودشونو دارن، ولی مشارکت در این امر مختص مردان نیست. این تو قرآن به وضوح این آمده. در مورد به سلام سوره فتح که از فتح المبین آغاز میگه، میگه ولیجزی الله المؤمنین والمؤمنات، زنان و مردان مؤمن رو و زنان و مردان منافق و زنان و مردان کافر، این سه تا جبهه‌ای که پدید آمده بود، دوش به دوش مردان زنان رو هم مطرح میکنه. درسته مردان زنان در اون موقع در اون جبهه های جنگ نبودن، ولی همون مجاهدین، همون جنگندگان، همونا در دامن این مادران پرورش پیدا کرده بودن. با پشتیبانی همین زنان بود که اون مردان میتونستن برن به اون جبهه و با نقش هایی که حتی پشت جبهه داشتن. بنابراین این یک امر کاملا مساوی و مشترک، هر کدوم البته با جایگاه خودشون. خب بالاخره این یه حداقلیه که دختران و پسران دانشگاه یا مدارس ما، حالا که اونام به میدان آمدن، اینام اظهار در واقع انزجار از این جنایت ها بکنن. دیگه کاری نداره دیگه، این دیگه مرد و زن نداره. آمدن توی خیابون و یه اعتراض کردن این چیزی نیست که بگن خطر داره. خطر برای خب پسرام هست، وقتی تیر اندازی میکنن پسر و دختر با هم هستن دیگه، اینجا جدایی وجود نداره، هر دوش در واقع برای خانواده مساوی است، چه پسرشون چه دخترشون به زندان برن یا کشته بشن. آقای امیر، آیا میتوان برای مرگ کسانی که این بچه ها رو میکشند دست به دعا شد و برای مرگ آنها نماز خواند؟ به جای که آدم مرگشون رو بخواد، بهتر اینه که برای هدایتشون، چون اونام ناآگاهن، فریب خوردند. اینا خب همه به عنوان دین فریب در واقع کلاهگذاران دینی رو خوردن، فریب ولایت مطلقه فقیه رو خوردن. اینا تصورشون اینه که کار دینی دارن میکنن، فکر میکنن که در واقع دارن پیروی از کسی میکنن که او رو جایگزین مثلا نماینده امام زمان میدونن، و اونم وقتی میگه اینا تنبیه لازم دارن، اینا فکر میکنن که خب دارن به امام زمانشون دارن عمل میکنن. طبیعتاً بهتر از هر چیز اینه که آدم دعا بکنه، از خدا بخواد که چشمهای بسته اینا رو به نور هدایت خودش آشنا بکنه، اینا بفهمن، درک بکنن. یه مقداری دلشون از این قساوت، از این شقاوت که میشه به راحتی مردم رو با باتوم زد و روشون تیراندازی کرد، از این نجات پیدا کنن. امام علی هم در اون جنگ صفین وقتی در برابر سربازان معاویه قرار میگیره و میشنوه که اینا دارن دشنام میدن به همدیگه، دو طرف به اصطلاح رگبار دشنامه که به هم میدن، احضار میکنه سربازاشو، میگه که من نی اکره لکم من تکونو سبابین، من بسیار کراهت دارم، زشت میدونم که شما رو اهل دشنام ببینم، اما اگر به جای این دشنام مواضع اونها رو تحلیل میکردید، شرح میدادید اون اقداماتی که اونا کردند، خیلی بهتر بود. بعد میفرماد بذاری من بهتون بگم حالا چی بگید به اونا. میگه دستاتون بلند کنید، دعا کنید، اللهم احق دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ بکن. یعنی میخواد خون اونام ریخته نشه، دعا کنید که اونام کشته نشند. و اصلح ذات بیننا و بینهم، بین ما و بین اونها رو صلح، آشتی جاری بکن. خدای چشمهای اینا رو به نور حقیقت روشن بکن. مفصل تو نهج البلاغه این دعا هست، دعایی که برای در واقع سپاه معاویه دارن میکنن، چون اونام همه مسلمونن، ولی فریب معاویه رو خوردن، فریب معاویه زمان خودشون رو خوردن اونها هم و نمیدونن. چون نمیدونن خب اونا رو حتی المقدور باید در واقع آگاه کرد، روشنشون کرد و دعا کرد برای در واقع نجاتشون از این تاریکی که گرفتار شدن. آقای مجید، حوادث امروز و انقلاب 57 از نظر شما چه شباهت ها و تمایزاتی دارد؟ خب انقلاب 57 و امروز از نظر این که مردم دارن به یه وحدتی میرسند خب مشترکه. فکر کنم جلسه پیش بود عرض کردم ما در امریکا به خصوص میبینیم که چطور ملیت های دیگه هوای همدیگه رو دارن، اقلیت ها، ولی تو ایرانی ها به خاطر این ترکش های بعد از انقلاب و این اختلافاتی که چپ و راست و مسلمان و غیره و سنتی و مرتجع اینا پیش آمد، کمتر در واقع آدم میدید. حتی اشاره کردم که وقتی کسی بخواد استخدام هم مثلا بکنه، سعی میکنه غیر ایرانی باشه، نمیخواد هموطن خودش رو، چون سازگاری کمتر به نظر میاد یا در واقع خصلت هایی که خب وجود داره. ولی میبینیم که این راهپیمایی ها چگونه در 150 شهر ایرانی ها رو کنار هم آورده. من خودم شاهد بودم در همین شهر خود ما که چگونه بعضی ها گریه میکردن از هیجان، اشکشون در میاد، همدیگر رو در آغوش میگرفتن، یعنی احساس در واقع برادری یا خواهری در واقع میکنن میکردن. حالا حتما خودتونم شاهد بودید. خب این سرمایه بسیار با ارزشیه که یه ملت دارن به هم نزدیک میشن، احساس درد مشترک میکنن، در غم یک فرض کنید مهسای حالا امینی یا اون دیگرانی که حالا مهسا خودش مثل خب قبلی ها یه نماد شد، وگرنه خب بقیه هم همه فرزندان این ملت بودن، جوانان همین ملت، نورچشمان همین ملت بودن. خب اینا دلشون میسوزه، همین دلسوزی اینا رو در کنار هم میاره، اینا رو دوش به دوش هم روانه در واقع این میدون ها میکنه. بنابراین از این جهت خب مشابهت زیادی با هم داره. ولی خب انقلاب همطور که میدونید از جهات مختلف هم با هم تفاوت داشته، که اون موقع خب یه رهبر روحانی با فاصله ای البته خیلی زیاد، انقلاب توسط روحانیون نبود، روحانیون در واقع همون سال آخر پیوستن. زندان ها 99% از جوانان انباشته بود، جوانان دانشگاه، چه گروه های چپ چه گروه های مذهبی، اونایی که اعدام می شدن، تیربارون می شدن، توی اونا به ندرت چند تا روحانی فقط یک حبسای مثلا موقت یه سال دو سال رو در این حدودا گرفتن، اونم خیلی کم، تعدادشون به 10 نفر هم نمی رسید. ولی خب وقتی که شرکت کردن، این حسن رو داشت که در واقع به توده های مردم سرایت پیدا کرد دیگه. مردم به عنوان، یعنی در واقع دینداران به عنوان یک فریضه دینی تلقی کردن. وقتی که آقای خمینی فتوا داد که سربازخونه ها رو سربازان ترک بکنن، اونا احساس کردن که مثل یه مرجع تقلید داره میگه. خب این نقش رو داشت. الان خب هنوز به خاطر سرکوبی که همه گروه های سیاسی یا رهبران شدند، رهبران گذشته، آدمای شایسته گذشته دیگه دنیا رفتن و یا در زندان ها پوسیدن، نسل جوان هم هنوز خودشون نشون نداده، ولی قطعا رهبرانی فعلا هم در ایران و هم خارج از کشور هستن، از کسانی که شایسته بوده باشن، ولی هنوز رهبری هم طور که میگه نداره. یه فرق دیگه، اون موقع که قبل از انقلاب در واقع مسئول مملکت فرار میکنه، همطور که قبل از در واقع جنبش ملی شدن وقتی جدی میشه فرار میکنه، از رامسر میره ایتالیا. خب وقتی که شاه مملکت به جای که مشکلات حل بکنه، مقابله بکنه و راه حلی بده و میذاره میره، بقیه که خب دیگه نمیدونه، اونم کسانی که هیچ وقت نقشی نداشتن. در واقع حرفی که هویدا زد، میگفت که وقتی گفتن که نظر فرد اول مملکت چیه، ایشون گفتش که مگه نفر دوم هم داریم، شخص اول مملکت یکیه. یعنی وقتی یه نفر بخواد تصمیم بگیره، خب این ولایت مطلقه هم اون موقع وجود داشت و هم حالا به گونه دیگه. حالا اون فرار کرد، ولی این آقایون هستن و مرغ یک پا داره و طرفدارانش هم چون هستن، به هر حال این وحدت رو حفظ کردن. خب این تفاوت‌ها هست و خب خیلی تفاوت‌های دیگه هم که وجود داره. قبل از انقلاب تفاهم مردم و اتحاد مردم بیشتر از حالا بود، همه در کنار هم بودن، من و تویی وجود نداشت. حالا یواش یواش داره به اون سمت میره که یک ملت هم در واقع متحد بشه و در واقع به یک نتیجه برسه انشاءالله. خب سال بعدی اگه هست، آقای تورج از حسین مدرسی طباطبایی می شود اطلاعی بدهید؟ نه متاسفانه من اطلاعی از ایشون ندارم که فعلا در واقع در چه حال احوالی هستند. یعنی ارتباطی که نداشتم مستقیم، فقط اسمشون شنیدم و به هر حال اطلاعی هم امروز ندارم. خب خیلی ممنون، متشکر. وقتمونم بله دیگه رو به انتهاست و دیگه خسته نباشید و انشالله که عرایز بنده خالی از فایده نبوده باشه. موفق و معید باشید.